سلام، من آیدا هستم و برای شما داستان میخونم. این داستان رو تقدیم میکنم به همه مردم خوزستان، به همه اونایی که توی 8 سال جنگ جلوی دشمن وایستادن تا امروز ماها توی خونه هامون راحت زندگی کنیم. امیدوارم دردهاشون، غمهاشون، قصه هاشون و سختی هاشون یه روزی تموم بشه و به آرامش برسن. نامه‌ای به آقای رئیس جمهور، نویسنده احمد دهقان، منتشر شده در همشهری داستان شماره 120. آقای رئیس جمهور، سلام. گفتند به شهر ما می آیید و هر کس درخواستی دارد برایتان نامه بنویسد و تحویل نمایندهتان بدهد. نمی دانم این نامه اصلاً به دست شما می رسد یا نه. اصلاً کسی آن را می خواند و یا اینکه آن را همین طور می اندازند یه گوشه. الله اعلم. اما همین اول کار بگویم، من از شما هیچ درخواستی ندارم. یعنی در این 30 سال که روی تخت افتادم، از هیچ کس خواسته ای نداشتم که از شما داشته باشم. من حقم را می خواهم. صبح نگار دخترم را می گویم. گفت وسط شهر یک سطل بزرگ از این سطلهای بزرگ خیارشور و ترشی که آبی رنگ است گذاشتن و یک عده آدم دولتی نامه ها را می گیرند و می اندازند آن تو. گفت 7 تا سطل تا حالا پر شده که درهاشان را بستند و آنها را چیدند یه گوشه. مردم صف کشیدند و با 1000 عجز و ناله نامه هایشان را تحویل می دهند و التماس می کنند که حتماً به دست جناب عالی برسانند. نگار تعریف می کرد عریضه نویس های جلوی دادگستری بساطشان را کنار میدانگاهی وسط شهر پهن کردند و یک پولی می گیرند و برای مردم نامه ماشین می کنند. البته اینها را خودتان بهتر از من می دانید و همه این حرف ها زیر به کرمان بردن است. شاید هم خبر نداشته باشید. الله اعلم. من 30 سال است که روی تخت افتادم. بله، 30 سال. به حرف آسان است. اما 30 سال خیلی سال است، آقای رئیس جمهور. در این مدت زنم زینب همه کارهایم را انجام می داد. اگر او نبود، تا حالا 7 کفن پوسانده بودم و الان کسی نبود برایتان نامه بنویسد و حقش را طلب کند. زینب هم چند سالی است که از بس مرا بلند کرده دیسک کمر گرفته و همینجا کنارم روی تخت افتاده. بیشتر کارهایمان را پسرم عباس انجام می دهد و حالا که نیست بارمان افتاده روی دوش دخترم نگار. بله آقای رئیس جمهور، این است زندگی که برای ما درست کرده اید. بگذارید بروم سر اصل مطلب. 30 سال پیش من نیروی داوطلب برای آزادی شهرم شدم. خانه من قبل از جنگ پشت ورزشگاهی بود که قرار است برای سخنرانی به آنجا تشریف بیاورید. جنگ که شد مجبور شدیم از خرمشهر فرار کنیم. مادرم خرده ریزهای زندگیمان را جمع کرد و با زور خودمان را پشت یک وان جا دادیم و رفتیم ماهشهر توی یکی از اردوگاه‌های جنگ زدگان. با اینکه بچه بودم و توی این مدت خیلی مصیبت‌ها بر من گذشته، هنوز چیزهایی از روزهای قبل از جنگ به یادم مانده. تابستان می رفتیم رودخانه بهمنشیر برای شنا. یک چیزی می گویم، یک چیزی می شنوید آقای رئیس جمهور. کناری ساحل بهمنشیر پر بود از نخلستان. جنگ همه نخل‌ها را از بین برد و بعد هم که برگشتیم آب بهمنشیر شور شد و نخلستان‌ها دیگر پا نگرفتند. انگاری مصیبت پشت مصیبت بر سر مردم شهر فرود می آمد. دعا می کنم پا قدمتان خوب باشد و این بار مصیبت‌های مردم شهر تمام شود. بس است دیگر. خداوند رفتگان جنابالی را رحمت کند. مرحوم پدرم تک زمینی داشت نزدیک نهر عرایز که نخلستان بود و در جنگ از بین رفت. بعد از جنگ باز هم نخل کاشت. اما این بار آب کارون و بهمنشیر شور شد و همه نهال‌ها خشک شدند و والسلام. الان آن همه نخلستان بیابانی شده که با هر باد و طوفان خاک شور به سمت شهر می آورد و مردم را از پا در آورده. آقای رئیس جمهور، اگر کرم نمایید و این بار بودجه صد بند را تصویب کنید، مردم از این همه خاک شور هم راحت می شوند. عباس دو روز است رفته روستاهای اطراف تا آدم جمع کند برای سخنرانیتان و همه کارهای خانه افتاده روی دوش نگار. نه اینکه خودش خواسته باشد برود. خیر. چند روزی است رفته شده کارگر روزمزد فرمانداری. همه شهر را بسیج کردند برای این کار. عباس می گفت بار قبل که آمدید خرمشهر از این که مردم جمع نشده اند برای سخنرانی و استقبال حسابی گلمند بوده اید و حتی برای تصویب بودجه احداث صدبند برای اینکه آب شور نفوذ نکند به نخلستان‌ها صبر نکردید و زود رفتید. آقای رئیس جمهور، این نخلستان‌ها نان و زندگی مردم را تأمین می‌کنند. اما این بار همه دست به دست هم دادند تا یک جوری دل شما را به دست آورند و بودجه احداث صد بندها را تصویب کنید و باقی نخلستانها خشک نشوند. داشتم می گفتم. داوطلب شدم برای آزادی خرمشهر. ماها را پشت رود کارون نزدیک شادگان آموزش دادند. تیراندازیم خوب بود و شدم RPG زن. آقای رئیس جمهور، اگر بدانید چه کیفی می کردم از اینکه RPG زن شدم و دارم برای آزادی شهرم می روم. انگار توی آسمان ها پرواز می کردم. شب حمله رسید. ما جزو تیپ خرمشهر بودیم. همه از بچه های شهر بودند. چند تا بچه محل در یک دسته بودیم. عبدو و سیاوش کمک های من بودند. عبدو با قیافه سیاه چرده و موهای فر بلند پشت سر من راه می آمد. موهایش خیلی بلند بود و می گفت نزده تا برود شهر پیش فری تگزاس بزند، که وقتی باب دیلن آمده بود خرمشهر ریشهای او را با دست خودش زده بود. ستون ستون به سمت خرمشهر می رفتیم. شرجی هوا همه من را مست کرده بود. شبانه درگیر شدیم. یک چیزی می گویم، یک چیزی می شنوید. 100 تا تانک هم بیشتر جلوی راه من بود. جنگ شروع شد و همان اول راه یک تیر خورد توی سر عبدو. وقتی سیاوش بغلش کرد تا ببردش جایی برای پناه گرفتن، خون با شدت تمام از موهایش شره می کرد و روی زمین می ریخت. زیر نور منورها خون رنگ زنگار مصر را به خود گرفته بود. بگذریم و بیهوده نگویم که وقت جناب عالی خیلی بیشتر از این حرف ها ارزش دارد که خاطرات تاریخ مصرف گذشته من را بخوانید. دم صبح رسیدیم به نزدیکی شهر، اما محاصره من کردند. کنار جاده اهواز خرمشهر پشت کپ خاک ها پناه گرفته بودیم و بر سرمان چنان آتشی می بارید که جرأت نمی کردیم سر بالا ببریم. سیاوش که سر تا پا خونی بود، سینه خیز آمد سمتم و خواست به زور RPGم را بگیرد. ندادم. گفت یا بده من بزنم یا پاشو یه کاری بکن. همه من را اینجا نفله می کنند به خدا. سینه خیز از کنار جاده رفتم جلو که یکی از تانک ها خودش را کشید روی جاده آسفالت اهواز خرمشهر و آمد سمت ما. درست پشت پلیس راه بودیم. راهی نبود. پا شدم، دو زانو نشستم و نشانه رفتم. سیاوش که انگار تعللم را دیده بود از همان راه فریاد کشید بزن اون لامصبو. من که شلیک کردم، تیربارچی تانک هم شلیک کرد. یک لحظه دیدم تانک شده گلوله آتش. خواستم بلند شوم و فریاد شادی بکشم که دیدم نمیتوانم تکان بخورم و ولو شدم روی زمین تفت دیده کنار جاده. اول نوک پاهایم گرم شد و داغی آرام آرام خودش را کشید تا قوزک پا و آمد بالا تا زانو و رسید به کمرم و یکهو سوختم. بله آقای رئیس جمهور، اگر با ماشین آمده باشید، آن تانکی که پشت پلیس راه روی سکو گذاشتن همان تانکی است که من زدم و همان تانکی است که مرا زد و 30 سال است مرا خانه نشین کرده است. بگذریم از این حرف ها و نقل ها که تکراری است و خاطرتان را مکدر می کند. جنگ که تمام شد و همه برگشتند شهر، بین نظامی ها و گروه هایی که شهر را آزاد کرده بودند دعوا را افتاده بود بر سر آهن قرازه ها. می خواستند همش را بفروشند به زوباهن. پولی بود برای خودش. آن وقتها از این چیزها سر در نمی آوردم. بعدها فرق بین جان آدمیزاد و آهن قرازه را متوجه شدم. تریلی ها و جر سقیل ها را آورده بودند روی جاده و انگار که جنگ باشد. از هم سبقت می گرفتند برای سوار کردن تانک های سوخته روی تریلی ها و بردنشان. گاهی به روی هم تفنگ می کشیدند و غروب مردم زود می رفتند خانه که دشت روبرو که پر از تانک های زنگ زده و قرازه دشمن بود راستی راستی به صحنه جنگ تبدیل می شد. ماشین ها و تریلی ها توی بیابان چپ و راست می رفتند و می آمدند و هول می زدند زودتر غنیمت جنگی را بار بزنند و ببرند و نگذارند دستان یکی بیفتد. خب، قیمتی هم بودند برای خودشان. هر تانک 50 تن وزن داشت. 50 تن آهن قرازه و زایاتی. ولی من نگذاشتم دست بزنند به تانکی که روی جاده خرمشهر زده بودم. سوار ویلچر شدم و زینب مرا برد تا آنجا. یادش به خیر، آن وقتها هنوز سر پا بود. نگذاشتیم تانک را ببرند و آنها هم به عنوان اینکه این تانک نماد آزاد سازی خرمشهر است و در ورودی شهر قرار گرفته قبول کردند آنجا بماند تا آیندگان ببینند ماجراهای این شهر را. باید آن روز بودید و می دیدید. کلی وکیل و وزیر آمده بودند برای افتتاح سکوی مقاومت. چند نفر سخنرانی کردند و از لوح یاد بود رونمایی شد که روی آن نوشته بود به پاس مقاومت مردمان این شهر این سکو به آنان هدیه می شود. گفتند این تانک نه تنها متعلق به مردم خرمشهر بلکه متعلق به همه مردم ایران است. اما نمی دانم چرا در آن مراسم هیچ کس اسمی از من به میان نیاورد. جناب رئیس جمهور، اکنون که همه غنایم تقسیم شده و به من درد 30 ساله رسیده، از شما می خواهم تانکی را که 30 سال پیش در پلیس راه جاده اهواز خرمشهر زدم به خودم واگذار کنید. من در ذره ای از این خاک شریک نیستم و آن تانک هم متعلق به این کشور نبود. تانک متجاوزی بود از کشور بیگانه که کیلومترها از خط مرزی پیش آمده بود و شهر و زندگی مرا اشغال کرده بود. همه کسانی که آن شب در آن درگیری شرکت داشتند، شهادت کتبی دادند که خودم و به تنهایی آن تانک را زدم. عباس 25 ساله است و هنوز ازدواج نکرده و این چند روز فرمانداری به عنوان روزمزد استخدامش کرده تا لشکر برای استقبال از جنابالی جمع کند. دخترم نگار هم درسش تمام شده و بیکار است. خودم در بیغوله‌ای کنار بهشت آباد مستأجر هستم که هر وقت باران می‌بارد سقفش نم می‌زند. اقلن تانکم را بدهید تا آن را به ضایعاتی ها بفروشم و به زندگیم سر و سامانی بدهم. من هم قول می دهم در ازای آن صبح تا شب روی آن سکو بنشینم و از رشادت هایی که مایل هستید برای مردمی که به تماشا می آیند بگویم. من هم در این جنگ سهمی دارم و روز اول کسی قرار نگذاشته بود در دورنجش برای من باشد، غنیمتش برای دیگران. جناب رئیس جمهور، لطفاً دستور رسیدگی صادر فرمایید. با احترام، ناصر چردوانی. Go down.